اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این بخش دو برنامه هفتگی داریم، زن و زندگی و برنامه حقوق بشری و اساسی. اما در ابتدای برنامه چند گزارش خبری هم نشر می شود. حال خلاصه خبرها. دیدبان حقوق بشر Human Rights می گوید که پاکستان روند اخراج آن مهاجران افغان را متوقف کند که به باور آن سازمان زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت:
دیدبان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که این ضرب الاجل و مهلت خود را بر اخراج پناهجویان افغان کنار بگذاره و اجازه بده که افغانایی که جانشان در افغانستان در خطر هست امنیت در پاکستان داشته باشند و کسایی که هنوز درخواست های پناهندگیشان در کشورهای سوم در جریان است بتوانند اونا را پیش ببرند.
این سازمان روز چهارشنبه گزارش از یافته های خود را نشر کرد و گفت که مقام ها و پلیس پاکستان به گونه گسترده با پناهجویان افغان رفتار نادرست می کنند. شماری از رسانه های هندی می گویند که حکومت طالبان کنترل نمایندگی سیاسی افغانستان در هند را به دست گرفته. هندوستان تایمز به نقل از شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است قنصلگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنان ارتباط داشتند. به گفته هندوستان تایمز، استانگزی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفته که در روزهای آینده سفارت افغانستان در دهلی نو هم فعالیتش را از سر می گیرد. نزدیک به یک هفته پیش فرید مامونزی، سفیر افغانستان در هندوستان، در صفحه تویترش خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را منتشر کرد. مقام های هندی تا کنون در این مورد چیز نگفتند. امسال از پانتون علوم طبیعی کابل 418 دکتر و 40 متخصص فارغ شدند. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در حساب تویتر خود نوشته که دیروز چهارشنبه طی محفل فراغت این محصلان برگزار شد. فارغان همه مردانند و هیچ زنی در جمع آنها نیست. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را بر روی دختران بستند. حماس که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی قلمداد میکند، در بدل رهایی زندانیان فلسطینی 16 گروگان را ناوقت دیروز رها کردند. اردوی اسرائیل گفت که 10 اسرائیلی و 4 شهروند تایلند به اسرائیل سپرده شدند. ضمناً در جریان دیروز گروه تندرو حماس دو زنی که دارای تابعیت اسرائیل و روسیه را داشتند هم آزاد شدند. روز چهارشنبه در حالی که کار روی تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حماس جریان داشت، اسرائیل 30 زندانی دیگر فلسطینی را آزاد کرد. و یک گروه حقوق بشر ایران که مرکز آن در نروژ است میگوید که حکومت ایران به شمول ایوب کریمی زندانی کرد 7 تن را دیروز چهارشنبه اعدام کرد. این گروه حقوق بشر در خبرنامه گفته که این کردی مذهبی بعد از 14 سال حبس در زندان قزلحصار اعدام شده است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی نوشته که تاکنون هویت 6 فرد دیگر اعدام شده اعلام نگردیده است. سازمان عفو بین الملل پیش از این گفته بود که محاکمه این افراد به گونه جدی ناعادلانه بوده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. Human Rights دیدبان حقوق بشر میگوید مقام های پاکستانی به گونه گسترده با مهاجران افغان در آن کشور بدرفتاری کردند. در گزارش تازه نشر شده این سازمان آمده که مقام ها و پلیس پاکستان به خاطر با افغان های مهاجر بدرفتاری کردند که آنها را مجبور به بازگشت کنند. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان نیز میگویند که در میان پناهجویان فضای ترس حاکم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توقیف خودسرانه شکنجه رشوت گرفتن از آنان و ضبط اموال مهاجرین افغان در پاکستان از رفتارهای نادرستی است که سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر از آنها یاد می‌کند. در گزارش این سازمان که روز چهارشنبه نشر شد آمده است، پاکستان برای مهاجرین افغان فضایی را حاکم کرده تا آنان مجبور به بازگشت به کشور خودشان شوند. فرشته عباسی، یکی از ناظران بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت آنان این گونه گزارش‌هایی را هم به دست آوردند که شماری از زنان پناهجو آزار و اذیت جنسی شدند.
آنهایی که یه افراد را اخراج کرده، در مواردی از اینا رشوت گرفته، اسناد هویتی اینا را از بین برده و مال اموالشان را ضبط کرده. یک سری از پناهجویان خانم در پاکستان همچنان به دیدبان حقوق بشر گفتن که مورد آزار و اذیت جنسی توسط پلیس پاکستان قرار گرفتن و یا تهدید به آزار و اذیت جنسی شدن. یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما این است که اکثر کسایی که در معرض اخراج قرار دارن، جانشان در افغانستان امن نیست و نمیتونن به افغانستان برگردن.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر از پاکستان می‌خواهد به رفتار نادرست پلیس با مهاجرین پایان دهد و از اخراج آن افغانانی دست بردارد که به باور این سازمان زندگیشان در افغانستان با خطر مواجه است. پاکستان از یک ماه پیش روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر فاقد سند را آغاز کرده که اکثریت این مهاجران افغانند. مقام‌های پاکستانی گفتند این روند را تا یک ماه دیگر تکمیل می‌کنند. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که با خطر اخراج مواجه‌اند هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند آزار و اذیت می شوند و از آنان پول خواسته می شود. دو تن از مهاجرین افغان که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نام هایشان افشا شود، به رادیو آزادی گفتند:
در پاکستان به ما بسیار ظلم می شود. اجناس ما از ما گرفته می شود. ما اسناد ثبت شده داریم که آنها از ما گرفته می شود و به ناحق پول می خواهند. از وقتی که طالبان آمدند در پاکستان زندگی می کنیم. پاکستان ما را اینجا نمی گذارد و آنجا در افغانستان زندگی ما با خطر مواجه است. خواست ما از شما این است که صدای ما را به یک کسی برسانید.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های دیگر بشری از پاکستان خواستند که از تصمیم اخراج اجباری مهاجرین افغان به افغانستان منصرف شود. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از پاکستان خواسته که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند و یک بار دیگر ثبت نام مهاجرین با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را آغاز کند. این سازمان در گزارش خود از آمریکا، بریتانیا، کانادا و جرمنی هم خواسته که روند اسکان مجدد آن افغانان و خصوص زنان، دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و همجنسگرایان به کشورهای خود را سرعت بخشند که جانشان در افغانستان به خطر مواجه است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آنتونیو گوترش، سرمشی سازمان ملل متحد، میگوید نوار غزه با بحران بشری مواجه بوده و از جهان خواسته غزه را نادیده نگیرید. گوترش دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این را گفته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل، میگوید در آتش بس موقت غزه به فلسطینیان جنگ زده کمک رسانی میکنند، اما به گفته او این کمک ها به نیازهای آدم ها بسنده نیست. گوتریش روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت در مقابل چشم جهان غزه با بحران بشری مواجه است و به گفته او جهان نباید غزه را فراموش کند. گوتریش میگوید از تمدید آتش بس موقت بین گروه افراطی حماس و اسرائیل که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی مینامند قدردانی میکند، اما به گفته او غزه با آتش‌بس واقعی بشری نیاز دارد. سازمان جهانی صحت هم وضعیت بشری غزه را قابل نگرانی خوانده و گفته که آنجا حدود 111 هزار تن به بیماری ویروسی مبتلاند که بیشتر از نیم آنان کمتر از 5 سال سن دارند. افزایش قیمت مواد اولیه در غزه مشکل جدی دیگری شمرده می شود و به گفته سازمان جهانی صحت قیمت یک بوجی آرد 25 کیلو که پیش از این 3 دلار بود اکنون به 68 دلار رسیده است. در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل که رهبری آن را وانگ وزیر امور خارجه چین به عهده داشت، نمایندگان شماری از کشورهای عربی هم دعوت شده بودند. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین در این نشست گفت وقفه جنگ در غزه باید به آتش‌بس دائمی تبدیل شود. به گفته او اجازه داده نمی‌توانند که کشتار مردم از سر گرفته شود. به گفته آژانس رویترز، گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل کشورهای عربی را به حمایت از گروه افراطی آزادی حماس متهم کرد و در نشست شورای امنیت سازمان ملل حماس را به داشتن نیت از بین بردن اسرائیل متهم کرد. فردان افزوده است حماس سازمان تروریستی است و به گفته او جانب قابل باوری به صلح نیست. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا برای سومین سفرش به خاورمیانه و زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل آمادگی می‌گیرد. بلینکن در حاشیه نشست روز چهارشنبه وزیران خارجه ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت آنان در چند روز آینده بر تمدید آتش بس و تبادل گروگانان اسرائیلی و اسرای فلسطینی تمرکز خواهند کرد. بلینکن گفته است آمریکا به این باور است که اگر اسرائیل به هدف اعلان شده یعنی از بین بردن حماس موفق شود، بس بر سر حکومتداری غزه هم نیاز است. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اسرائیل و کشورهای عربی علاقه به بس در مورد حکومتداری آینده غزه ندارند و به گفته آن اسرائیل به جنگ و برعکس کشورهای عربی به توقف فوری جنگ تاکید دارند. گروه افراطی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و به شمول زنان و اطفال 240 تن را با خود به غزه با عنوان گروگان برد. اسرائیل در پاسخ آن به نوار غزه حمله هوایی و زمینی را شروع کرد که به گفته وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است حدود 15,000 تن در آن کشته شدند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، نخست زن و زندگی و به دنبال آن برنامه حقوق بشری و اساسی نشر می شوند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسد
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه برنامه‌اش گذاشته بودند شکایت کرده، میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند، بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند.
سه روز اول صفر، امروزم که تقریبا چاشت شده تا حالا هیچ فروش نداشتم، فقط دو روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود آقایان شدم.
خانمایی که می آمدن نفتن پس پیش شود ماست، پیسه نداریم، یک بازدید بسیار کم شد.
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردن چی می گویند؟
لکار نلری کول، اقتصاد نلری کول، دا دیو هیواد پی اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرلیفی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مان کنیم. با گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان، در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان نمایشگاه های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می شد و انواع صنایع دستی زنان، غذاهای تهیه شده خانگی، زیورات حکاکی شده، لباسهای محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می آوردند. اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در کنار ممنوعیت کاری آنان کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد. اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند تلاش می کنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند. یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاه در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند، بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند.
صنایع دستی است، دزبند، شامل دزبند، لاکت، گوشواره، چسبک، اینم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده، صنایع دستی است. بیشتر پشت آقایان می باشه پول. بسیار زیاد فشار روحی است. من 3 روز اول امرای 3 طفلم دعوای سرد می آمدم. طفلک خوردم ساله است. فعلا مریض شد من چیره یکم 13 ساله می آیم. پیش از او 3 طفلم آیم. در 2 روز می مانم می آیم از مجبوری که باش که چند پشه وقتم. ابرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگیم پیش برم. زیاد طبعا که آدم متاثر میشه، بسیار زیاد جگرخون میشم. هر خانم که میبینی زحمتکش است، خصوصا در این فضا، در این شرایط، در این خصوصا در مملکت افغانستان، نگه میتونن خود اکتفا شوند، از جیب خود پول مصرف کنند، به دل خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر خود، به خاطر شوهر خود، یک بازو شود در این شرایط. یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان، بسیار ناامید کننده است. اگر این رقمی پیش بره، اگر امیدوار، امید به تمارا دولت فعلی، امید به تک خانما در صد قرار میگیره، پیشرفت میکنه، پانتونا مکاتب باز میشه، امیدوار میشیم، خرسند میشیم از این مشکل، رهایی پیدا میکنیم. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است، خانه کرایی.
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاروبار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های 2 تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود. میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
سر خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید یا را مردم میکنن. اگر مردم می بودن با فامیلایشان می آمدن شاید فروشات خوب می بود.
وقتی فروشات نباشه، فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه. نمایشگاه را کاملا زنانه کردن. شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها، اما محدودیت بر بازدید کنندگان که اینا ماندن، یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که به اونجا بره، این باعث شد که بازار دیگه ضعیف‌تر جلوه بکنه. ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
به نظر می رسد محدودیت های پایان ناپذیر طالبان همچنان مانعی بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع، زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه و نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت:
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشتیم ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پالوین داشتم که اونا رو سپورت میکردم، اونا کار دیست میکردن، سوزندوزی در داخل خانه های خود، اجازه بیرون رفت ندارن، شغل بیرونی نداشتن، صرف درباره صنایع دستی کار میکردن، ما با خانم ها کار میکردم. پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم ما، هم سپورت دولت با خود داشتیم، هم سپورت دونرهای خارجی را، سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد، سپورت میکرد، جمع‌آوری میکرد، ما را سفرهای ما را میبرد، پس مال و اموال خود به فروش میرساندیم، پس میامدیم با مفات عالی و خیلی خوش بودیم، خوب کارم میکردیم. با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده. متاسفانه خویی امی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده، چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن، مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره ماندن و کار روزگار نیست، معاش کم شده، مردم نمیتونن، اقتصاد مردم خراب شده، نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن. متاسفانه مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم، هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم. نداریم، متاسفانه که بخی ما نمیتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد، هزینه ان گفته که ما هیچ از توان زو برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بخی متوقف است. تا بالا هیچ کدام دونر ندیدیم، هیچ کدام پشتوانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونو تو خود کش که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیسی ما رو تا هنوز نگرفته. برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زنا. اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان، همون چار سرسفید و چار سفید اونمون رو میخورن خلاص بر کنه میری. در قصه زنا حال کس نیست، خود گفت بان که پای دراز کردن در لبگور میمورن دیگه، خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیش چه بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حالی نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چی کار نکنن، فقط اونمو جیب خود پر میکنن و میرن در رای خود خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردند. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبس به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه، در این مورد خانم سعیده غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه الکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم. خب در اواخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده، شرکت های خصوصی کوشش میکنن که نمایشگاه ها را ایجاد کنن به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن. اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشه، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستن برای آقایان و در سالنایی که مثلا پیش رو هستن برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم های متشبس اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه که روز اول افتتاحی هستن بر خانم ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه اوانیفه که خانم ها اصلا حق نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطر که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتونن برای خانم ها میاین که مثلا شما بیاین نمایشگاه بگیرین مارکتینگ میکنین. همین خانم های متشبس هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که برای نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکل دینه چه نړیوال کینی سره او تفاهم وکی.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل می شد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
اقتصاد نلری کول ده هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجارب خانم ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایات یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجاربشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شد.
خب خانم امیری، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
برای خانم ها کار و فروشات بسیار کم میسر است، دکانو ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که اینا میتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده تعداد غرفه خانم ها کم بوده و اکثرا قیودات بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکانای خانم ها دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانما صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانن و شاید یک تعداد خانما فروشات هم داشته باشن، اموالشان به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خدیجه تلکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه‌دارا خانم بودن و تقریبا 1000 غرفه که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودن، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه همه تا نمایشگاه را میخواین که باشن، اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شود که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردا یا به جیب برادران می باشه. وقتی که مردا اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیایه، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشند. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن، تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان به شکل استاک دمی 2-2.5 سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجه تلکبرا یک تعداد از متشبیسین که از ولایت می آمدن اونا را بعض مؤسسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق صنایع و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانم ها. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی ازو برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج داده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانم هایی که از کابل اشتراک کرده بودن یک تعدادشان اتاق صنایع و تجارت زنان غرفه های مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی 7 روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود و یک تعداد خانم های دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید، که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانمای متشبث که در این نمایشگاه محصولات خود آورده بودند و به نمایش گذاشته بودند شکایت کردند که فروشات نداشتند، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه چرا طالبان نخواستن که مردان از این نمایشگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبس ارگو مردان از این نمایشگاه بازدید میکردن، اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن؟ این کدام پلیسی خاصه؟ خود دولت افغانستان داره، این مربوط ما نمیشه و ما از پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیزی بگوییم. پلیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهمم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات باید خانم ها خلق کردن. بیره من نمیفهم چیزی در بایدش گفتن نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیدی. سلما یوسفزای رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود، امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، یا 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان به اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق به اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم ها برای خانم ها یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینیم که آقایان هستن و محصولات ازیره که خانم ها تولیدات میکنن، خود آقایان میان به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن، از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. تشکری بودم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهایی بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را. ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانم ها گرفتن و یا این وومن بود یا این دیپی بود، به تعداد 250 غرفه را البته یا این وومن فقط پول غرفه ها را پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همینطور غرفه گرفتن و برای خانم ها پرداخت کردن. ولی کمک یا ای که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. ما تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن، بیاین ما خانم های افغانستان را سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانم ها را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علی یارو مددگارتون.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. این زنان بعد از ازدواج دوباره به خانه پدر برگشته و شماری هم در خانه شوهر و جدا از وی زندگی می کنند و برخی دیگر هم بی سرنوشت در خانه اقاربشان به سر می برند. گفته می شود این زنان هزینه زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و توانایی گرفتن طلاق از شوهرانشان را نیز ندارند. اعتیاد شوهران به مواد مخدر، مجبور شدن به ترک منزل یا فرار از خانه شوهر، غیابت شوهر و نپرداختن نفقه، عرف و عنانات ناپسند مانند ازدواج های اجباری و زیر سن و چند همسری از مهمترین عوامل بی سرنوشتی این زنان در افغانستان شمرده می شود. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد؟ ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواییم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت میدهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله ازراری که کودی مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، و به کیلو هرتز. رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است، از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم میگرده. زوجه میتونه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه، یعنی میراث، و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کرده. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
شما را به خداوند می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما تن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221 12 41 38.